جالب بودیم. این وسط سالش در واقع جای سوال بود همیشه که آخه چجوری میشه دولت یا قانونگذاران یک کاری رو انجام بدن که خود شکل کارش هم مشکل داشت. اگه این کارو میذاشتن از اول سال، کمان که در این لایه پیش بینی شده هر وقت تصویب شد از اول یه سالی شروع بشه، وسط سال شروع نشه. دومی که ما آستانه رو تعریف نکرده بودیم اون موقع که کی میخواد مشمول بشه. اول جوری اعلام کردیم که گویا همه قراره بدن، در نتیجه جو عمومی نارضایتی بود. تو بدترین شرایط هم پیادش کردیم، از موقعی رفتیم شروع کنیم که کشور دارای دچار وارد فاز بحران شده بود. شما میدونید که در واقع ما عمل جراحی هم که میخوایم انجام بدیم باید عفونت بدن کاهش پیدا کنه. ما در مورد مواردی که مریض دچار عفونت، اگه هر گونه عمل کنیم امکان داره بکشیمش. ما در حالی که وارد فاز بحران داشتیم میشدیم، اومدیم یک اجرای مالیاتی رو عمل کردیم که مشکل زا باشه. برای اطلاع جناب علی و خوانندگان عرض بکنم که کلیات این طرح در سال 64 در دوره جنگ تصویب شده، ولی همون موقع مجلس تصورش این بود که خب دوره جنگی این قانون اگر بعد اجرا بشه تنش ایجاد میکنه، علارغمی که کلیاتش تصویب شد دیدید که تا سال 87 اجرا نشد.
آخه دیدن هر سال یه داستانی بالاخره پیش میاد، سبون کردن تا الان هم این قانون تصویب نمیشد.
نه ببینید، یه روز واقعیت اینه تحریم مردم نمی... راست باشه، ما یه قانون، ما هزاران مدل عوارض از کارخونه ها میگرفتیم، سر صدا صاحب کارخونه ها و سرمایه‌دار در اومد که آقا شما چیکار دارید میکنید، یه بار ما بگید مرگ، یه بار شیون، یه بار چقدر از ما میخواین بگیرید. اومدیم قانون تجمیع عوارض تصویب کردیم با این فرض که دیگه هیچ عارضه‌ای رو، هیچ عددی رو از کارخونه دار جزون نگیریم. ما اومدیم 30-40 تا عوارض رو کردیم توی قانون به اسم قانون تجمیع عوارض که دیگه هیچ واقعا نگیریم، ولی دیدید دوباره هم گرفتیم.
بله.
بعد اومدیم سال 87 با این فرض قانون ارزش افزوده رو تصویب کردیم که دیگه خداوکیلی هیچی نگیریم، همینه بگیریم. ولی دیدید که بلافاصله ما اینو تصویب کردیم، شهرداری دوباره شروع نگرفتن. یعنی شما تکلیفتون رو مردم روشن کنید، حتی اگر میخواین زیاد بگیرید، ظلم هم بکنید بکنید، ظلم به سویه عدل، ولی نه اینکه هر روز شما یه علم شنگه داشته باشی. الان مثلا بعضی موقع مردم میمونن که ما بالاخره چه پولی رو کجا باید بدیم. دولتی ها یا حاکمیت ها میخواد
پولم بدی، نمیدونی که نمیگیرن از من. شما
یه نه آره جالبه، هم نمیگیرن هم برای تو هیچ جای دنیا برای پول دادن صف نیست، تو ایران برای پول دادن هم صف.
آره برای پول دادن،
برای پول دادن هم صف. این خودش یه مزهکه، یعنی در جاهای دیگه
با تمنا ما... یعنی دیدید فیلمه رو نمیدونم دیدید؟ آره. توی ویدیو منتشر شده بنده خودم، یا آقا من میخوام مالیاتمو بدم، من اومدم این پول تامین اجتماعی رو بدم، آقا این پول از من بگیرید، من برم به زندگیم برسم، به کارکام برسم. نمیگیرن دیگه، ازش نمیگیرن.
خب همین آدمی که میره اینجوری پول بده نمیگیرن، ناراضی تلقی میشه دیگه، میگه آقا اگه قانونش هم خوبه من دیگه قانون خوبش هم نمیخوام. چون من برای دادن مالیاتم باید برم تو صف. زیر ساخت این قانون یه فرقی با سایر قوانین داشت. یکی این که این قانون زیر ساخت مخابراتی قوی میخواست که متاسفانه ما آمادگیش نداشتیم. دوم این که همه ی کشورهای دنیا، حتی بیزینس‌های کوچیکم، به اینترنت پر سرعت که وصلن به این زیرساخت مخابراتی دسترسی داشتن، ما تو ایران نداشتیم. بنابراین از روز اول دچار مشکل شدیم. چون اگه قرار بود این سیستم دستی عمل کنه، اصلا این سیستم دستی عمل بشه نیست. این سیستم چون کل زنجیره تولید و کالا رو در واقع مشمول می‌شد، اساساً سیستمی الکترونیکی بود. مثل قانون مالیات مستقیم نیست. ما اون موقع خدا وکیلیش نه در خود سازمان مالیاتی امکانو داشتیم، نه در بیرون امکان داشتیم، همین الانش هم ظاهرا نداریم. یعنی این سیستمی که زیر ساخت مخابراتی قوی میخواست، دولت یا سازمان مالیاتی بدون توجه به این مسئله رفت پای اجرای قانونی که زیر ساختش موجود نبود.
و الان 10 سال گذشته همچنان زیر ساخت موجود نیست.
حالا هر حال ما در واقع همین الان دیگه نظام مالیاتیمون شده نظام مالیاتی الکترونیکی، تقریبا 80% کارا رو میتونید از طریق الکترونیکی انجام بدید، با این فرض که اینترنتمون قطع نشه. این برمیگرده به اون نظامی که در واقع هنوز فیلترینگ مد نظرشه و توجه نمی‌کنه که عصر در واقع جهانی شدن با فیلترینگ حل نخواهد شد. ما شاهدیم که تا یه مدت دیگه ماوراء اینترنت فضایی به طور مجانی در اختیار همه مردم جهان قرار میگیره، بنابراین هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم، ما هم شاملش میشیم.
نه حالا اینترنت قطع و وصل شدن اینترنتی کاری نداره که، الان اصلش اینه که به هر حال من اگر بخوام پرداخت بکنم وارد سایت سازمان امور مالیاتی بشم، کد اقتصادیمو بزنم، صورتهای من مگه اونجا هست که من بتونم حساب کتاب باز دوباره باید کلی اطلاعات
نه دیگه. الان با این اصلاحیه و اینکه در همین اصلاحیه سامانه مالیاتی طراحی شده و به سازمان مالیاتی اجازه دادن که این سامانه تا 6 ماه بعد عملی کنه، این سامانه اینجوریه که همه فعالین اقتصادی میرن اونجا ثبت نام میکنن. بعد یه نفر فرض کنه من یه جنسی رو میفروشه، من چون اونجا ثبت نام کردم برای من یه کارپوشه ایجاد میشه، بعد با موبایل وصلم، به من یه دونه آلارت یا اخطار میاد که آقا شما امروز به اسم شما 10 تا موبایل فروش رفته. کافیه من تو کارپوشه اینو تیک نزنم یا تیک بزنم، اگه خریدم تیک بزنم خرید فروش قطعی میشه، اگه نزدم یعنی که من اینو نخریدم به حساب من نمیره. یعنی مشکلی که الان هست که در واقع خرید فروشای کاغذی یا شرکت کاغذی برای من دردسر درست کنن، با اون سامانه از بین میره. تو این اصلاحیه در واقع شاید حسن این اصلاحیه این بود، شاید به نظر من که اولین بار بود در کشور صورت میگرفت، که خود سازمان مالیاتی متوجه شد که در اجرا چه مشکلاتی هست. اتاق بازرگانی ایران به عنوان در واقع پارلمان بخش خصوصی بیشترین فشار آورده بودند. اتاقا فعال برخورد کردند. جوامع حرفه‌ای نظر جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره خیلی خوب فعال برخورد کردند. نشستا در واقع قبول کردند که این نشستا یه طرفه نباشه. به نظرم اومد خود مرکز پژوهش مجلس، تیم آقای مروینا و آقای ارسطو که میان در واقع همراهی بسیار خوبی داشتن، اگرچه متاسفانه وقتی مجلس ارائه شد با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوباره اون بحث اساسی که حفاظت از منافع مالیاتی شهروندا بود حذف شد. یعنی در اصلاح ما دیده بودیم که اگر کسی رفت تو سامانه اطلاعاتی رو ثبت کرد و طرفین تیک زدن قطعیه، دیگه هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. ضمناً در هیئت ها هم ما نباید بریم هیئت. من معدی وظیفه‌ام دادن اظهارنامه است، من اظهارنامه میدم. اگر دارایی مدعی شد اظهارنامه غلطه، به موجب اصل حقوقی مدعی باید ثابت کنه، یعنی مدعی بره اداره حل اختلاف مالیاتی، دارایی باید میرفت. متاسفانه روز آخر اینم حل کردن به نفع دارایی، اگرچه خب اون نکته اصلیش باقی موند، یعنی مرکز دادرسی مالیاتی جدا شد، هیئت حل اختلاف از ادارات کل رفت زیر نظر سازمان مالیاتی. یعنی الان در این طرح مرکز دادرسی مالیاتی هم پیشبینی شده، معاملات نسیه هم پذیرفته شده که 50% مشکل ارزش افزوده همین بود که میگفت شما وقتی معامله کردی پول منو باید بدید، میگفتیم الان من پولمو نگرفتم چجوری پول شما رو بدم، خود اصل پول رو نگرفتم، به خصوص در بخش پیمانکاری مشاوره و فروشای اقساطی که این حل شد. یعنی الان اگر من یه چیزی رو به کسی فروختم پولشو نگرفتم لزومی نداره پرداخت کنم، تا موقعی که نگرفتم پرداخت نمیکنم. به نظر من این شاید 50% قضیه رو حل میکرد، چون 50% فعالان اقتصادی میگفتن ما بسیاری از مبادلات کشور به صورت اقساطی انجام میدیم، شما چجوری پولش از ما میخوای، من پولش نگرفتیم.
بله خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای دوانی عزیز، استاد دانشگاه و عضو جامعه حسابداران رسمی کشور. ممنونم از پیامک هایی که به 30,035 فرستادید. عزیزی پیامک فرستاده و گفته که ما وقتی که میریم یه دونه ساندویچ میخریم ارزش افزوده شو میدیم، اما طلا فروش ها ارزش افزوده نمیدن. طلا فروش ها هنوز ارزش افزوده نمیدن؟
نه ببینید، طلا و نقره یا اصل به اصطلاح جواهرات از مالیات معاف شد، اما هر گونه مصنوعاتی که با طلا و اینا ساخته بشه کارمزدش مشمول شد.
چرا معاف شد؟
اصل طلا در همه جای دنیا معاف، اصل طلا، چون اصل طلا به عنوان در واقع دارایی های سرمایه گذاری تلقی میشه.
یعنی مثلا اگر طلا امروز چه میدونم 50% هم رشد بکنه هیچ مالیاتی بهش نمیده.
مثلا در کشور یادتون باشه ما دو جور طلا وارد کشور میشه. طلا یکی از چیزهایی که در واقع ما قاچاق بسیار زیاد داشتیم و تصورمون اینه که با معافیت شمش طلا دیگه شمش از ایران نره بیرون. ببینید شمش طلا پشتوانه ارزی کشور و پشتوانه اقتصاد کشور هم محسوب میشه، در حالی که مصنوعات پشتوانه نیستن. بنابراین ما باید یه کاری میکردیم که پشتوانه ارزی کشور تثبیت بشه، بیشتر بشه. به همین علت اصل طلا و نقره معاف شد، اما مصنوعاتی که با اینا ساخته میشه کارمزدش مشمول شد.
یعنی الان مثلا سکه طلا این الان چه جوریه، مصنوعات حساب میشه؟ یعنی
سکه طلا دیگه نیست، دیگه اون شمش نیست، ما شمش رو معاف کردیم.
آه یعنی سکه خرید و فروش
اون مشموله.
مشموله. خیلی خب، خیلی متشکرم. تنفسی و تنوعی در بخشمون در بحثمون داشته باشیم، باز باهاتون میگردیم، در خدمتتون هستیم.
موانع تولید رو که خیلی هم زیاده در کشور، اینا رو از سر راه تولید برداره.
تولیدی که سالهاست با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند. بخشی از مشکلات این تولید ناشی از تحریم و بخش قابل توجهی هم به موانع داخلی برمی‌گردد. و از بین این موانع مالیات بر ارزش افزوده یکی از موانع بلند به شمار می آید.
مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه،
مالیات ارزش افزوده در بیش از 140 کشور دنیا اجرا می شود. در ایران هم از سال 87 شروع به کار کرد، اما به صورت آزمایشی.
اولا اینکه این یک مالیات جدید نیست، بلکه روش جدیدی برای اخذ یک مالیاته که تا به حالا میپرداختیمش و اسمش تجمیع عوارض بود.
برای روشن شدن موضوع و فهمیدن اینکه چرا مالیات بر ارزش افزوده به چالشی برای تولید تبدیل شده، به سراغ یکی از صنایع اشتغالزا رفتیم. صنعت تولید مبلمان.
من که کلافا میسازم میره منبتکاری، اما منبتکاری میره رنگکاری، رنگکاری میره رکوبکاری.
مشخص شد که یک دست مبل در سه مرحله اصلی ساخت کلاف، نقاشی و روی کوبی تولید میشود و این مراحل هر کدام به مواد مختلفی برای تولید نیاز دارند که باید به صورت جداگانه خریداری شده و برای هر کدام هم مالیات ارزش افزوده پرداخت شود.
چوب هست، میخ هست، دوبل هست، خدمت شده چسب چوب هست، همه اون لوازمی که خریداری میشه ارزش افزوده بهش میخوره، اما میگیرن اما فاکتور به ما نمیدن. هیچ موقع هیچ جا فاکتور به ما فاکتوری هم به ما میدن همه غیر قانونیه، ارزش قانونی نداره. از ما میریم در سیستم اقتصاد و دارایی میگن شما باید ارزش افزوده بدید.
در بخش نقاشی مبلمان هم وضع همین شکله.
ارزش افزوده هم وقتی که ما میریم رنگ بگیریم میگن آقا اون جنس ما کشیدن دیگه.
تینل میخریم، رنگ میخریم، سوماته میخریم، میله، سیریشه.
در بخش روی کوبی تعداد مواد اولیه از این هم بیشتر است.
ما کارهای رنگ شده رو پارچه میکشیم روش، باید اسفنج بگیریم، پارچه بگیریم، پوشال میاریم، تخم‌پنبه میاریم، گونی کنفی میاریم، فنر میاریم. ارزش افزوده کاری کرده که اون بنده خدا موز منم نداره بده، نمیتونه حتی پول اجاره سولشو بده.
از شرکت هم بخواه خرید کنیم به ما میگن کارت ملی بده. کارت ملی چی که ارزش افزوده مالیات همه برگردن ما باشن.
و در حالی که بسیاری از تولید کنندگان در صنعت مبل مجبور به پرداخت مالیات ارزش افزوده هستند، اما نمیتوانند خود از مشتری این مالیات را دریافت کنند.
ما نمیتونیم بفروشیم چون اونا میان میگردن، هرچه ارزون تر باشه میخرن. ما اگه بخوام 1000 تومان گرون تر بفروشیم نمیخرن از ما.
ما ارزش افزوده بخوام از مشتریمون بگیم قبول نمیکنه. بعدم اگه قبول کنه میگه شما اسم ما رو اونجا نبر، کپی کارت ملی ما رو اونجا نبر. خب ما با کی پخش کنیم؟ مشتری
مجبوری بفروشیم.
ما مجبوریم بفروشیم به فروشگاه دار. مصرف کنندم که اینجا تو بره بیابون نمیاد از ما خرید کنه.
در اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اجرا شود شکی نیست، اما در این شرایط که تولید کننده با مشکلات بسیاری روبروست باید تدبیری اندیشید که قانون به صورت صحیح اجرا شود.
داریم در رابطه با چالش های اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده صحبت میکنیم. در بخش قبل گفتگومون رو با آقای دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و استاد دانشگاه ادامه دادیم و انجام دادیم. این بخش رو با آقای دکتر عبدالرضا ارسطو، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی آغاز میکنیم. آقای ارسطو خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. در خدمتون هستم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. آقای دوانی اشاره به مشکلاتی در حوزه اجرا داشتند، از جمله بحث پایانه های فروش که اجرایی نشد، از جمله برخی معافیت هایی که در صنوف ایجاد شد و از جمله اینکه ما زیرساخت های اطلاعاتی و اینترنتی به عبارتی بسترهای اطلاعاتی و آماری کار رو در کشور نداشتیم و برای همین این قانون از مدار خودش خارج شد. نظرتون رو بفهمید، به نظر شما چرا این قانون در کشور ما نتونست اثر مثبتی داشته باشه یا اونطوری که در بقیه جا موفق پیش بره؟
من فکر میکنم قانون مالیات بر ارزش افزوده در این 10-12 سالی که از اجراش میگذره، علارغم مشکلات و اون چالش هایی که برای فعالین اقتصادی و بعضن نظام اقتصادی کشور به وجود آورده، مزایایی هم داشته. یعنی نمیشه بگیم که کاملا این قانون با شکست مواجه شده و به هیچ کدوم از اهداف خودش دست پیدا نکرده. بالاخره الان حدود 130 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت رو حداقل مالیات بر ارزش افزوده تشکیل میده. شهرداری ها و دهیاری ها علاوه بر دولت هم از مزایای درآمدی مالیات بر ارزش افزوده استفاده میکنن. همین که ما تونستیم بالاخره یه بخشی از شرکت های سوری رو شناسایی بکنیم، یه مقداری فرهنگ صورت حساب و فاکتور در کشور بیشتر جا بیفته و یه مقداری قدم در مسیر شفافیت برداریم، اینها هم از مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده بوده. ولی خب مطمئنن چالش های بسیار زیادی هم همینطوری که در میان برنامه تون اون فعالان اقتصادی صنعت مبل اشاره کردن برای فعالان اقتصادی داشته. آیه استاد دوانی به درستی فرمودن و اشاره داشتن، ما قانون مالیات بر ارزش افزوده رو وقتی که شروع کردیم زیرساخت های اجرایی اون فراهم نبود. توی خود قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره داشته که باید سازمان پایانه‌های فروشگاهی رو برای اجرای این قانون طراحی و مستقر بکنه در سطح کشور، ولی الانی که 12 سال از قانون مالیات بر ارزش افزوده گذشته همچنان این روی زمین معطل مونده. خب این یکی از عوامل اساسی ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی بود که الان با اصلاحاتی که مجلس در خصوص اون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان داشته، فکر می‌کنم توی سال‌های آتی یه بخشی از این مشکلات رو کمتر بکنه، ولی کن مطمئناً باز به صورت کامل نمیتونه کمک به این به حل تمام چالش‌ها بکنه. یه موضوع دیگه‌ای هم که باید بهش اشاره بکنیم، من فکر می‌کنم یه مقداری در اجرای تمام این قانون ما عجله به خرج دادیم. زمانی که سال 87 قانون به صورت آزمایشی اجرا شد، بنا بود با نرخ 3% شروع بشه، ولی از یکی دو سال بعد شروع کردیم به افزایش نرخ و اون رو تا 9% ما رسوندیم. حالا بالاخره افزایش نرخ یه درآمدی رو واسه دولت ایجاد کرد، از این جهت یه اقدام مثبت و ارزنده ای بود، ولی به دلیل اینکه ما هنوز زیرساخت‌ها و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با نظام مالیات بر ارزش افزوده رو نداشتیم و اون پایانه‌های فروشگاهی در کشور مستقر نشده بودن، این افزایش نرخ‌ها باعث شد که به چالش فعالان اقتصادی اضافه بکنه. من فکر می‌کنم اگر که این افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده رو بعد از اینکه موکول می‌کردن به بعد از استقرار اون بسترهای لازم، اون زیرساختهای لازم، مسلماً این چالش‌های مقداری کمتر از وضعیت فعلی می بود. ولی در این لایحه‌ای که اخیراً مجلس تصویب کرده و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان هست، من فکر می‌کنم می‌تونیم امیدوار باشیم که بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی کشور انشالله برطرف بشه.
امیدوارم واقعا مشکلات فعالان اقتصادی برطرف بشود، چون که حالا شما میفرمایید، آقای دوانی هم تایید کردن که قانون مالیات بر ارزش افزوده چیز خوبی است، ولی حالا ما در کشورمون بد اجراش کردیم. شاید از نگاه فعالین اقتصادی این نیست واقعیت. مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که این همه عدم شفافیت مالیاتی وجود داره، پول اضافه است که داریم میپردازیم و
نه آخه اونا در واقع میگن که به ما گفته بودید که ما متولی اخذشیم، خودمون نباید پرداخت کنیم. حرفشون درسته، طبقه قانون هم تولید کننده یا عرضه کننده خدمات نباید پرداخت کنه.
بله، مأمور
در عمل هست. جوری شده که چون شبکه‌ای که در واقع اقتصاد کشور بر اون سواره، یه بخشایش نمیرن زیر بار شفافیت، مثل این دوستانی که در مورد مبل گفتن، اگر زنجیرهای قبلی مالیاتو بدن خب مفروشش مشکلی نداره، میگه ولی من میرم جنس بخرم، یارو میگه بدون کد اینقدر، با کد اینقدر، یا اصلا نمیده. این نشون میده زیر ساخت کشور خرابه.
خب یعنی
افتاده گردن و بدبخت.
و بعد تو این شرایط وقتی نرخ از 3% به 10% میرسه، وقتی که 120 هزار میلیارد تومان داریم از این محل کسب درآمد میکنیم، یعنی زور اضافه آوردن به همون فعال بیچاره که داشت با دیروز مالیاتش هم میده.
و جالبه که در شرایطی که اقتصاد خورده زمین، ما مثلا مالیات بیشتر میگیریم، در حالی که در همین شرایط کرونایی در بسیار کشورها یا نرخ آوردن پایین یا مالیات به تعویق انداختن.
بله.
خود مالیات، نه اینکه بگن بدهی‌های قبلیتون رو می‌ندازیم به تعویق مثل ایران. خود مالیات رو تعویق انداختن.
یعنی همین ارزگان با توجه به این ساختار مالیاتی و با توجه به این رفتار مالیاتی حاکمیت دولت و حاکمیت با فعالین اقتصادی، مالیات ارزش افزوده یک بار اضافه‌ای بود واقعا به فعالین اقتصادی. حالا از این موضوع بگذریم، بریم سراغ لایحه یا به عبارتی این اصلاحی که قرار در مالیات بر ارزش افزوده اتفاق بیفته. بخشی از اصلاحات رو آقای دوانی در بخش قبلیش اشاره کردن، یعنی موضوع خرید و فروش نسیه رو اشاره کردن که حالا به هر حال توش اجرایی می شود، یا عرضم خدمتتون که
دادرسی مالیاتی
و یک دو مورد دیگر رو هم فرمودن. آقای دوانی، آقای ارسطو، شما هم بفرمایید از نکات قابل توجهی که در این اصلاحیه در حال انجام هست.
مهمترین، یکی از مهمترین اصلاحاتی رو که در این مصوبه اخیر مجلس که امید داریم تا در ماهای آتی ابلاغ رسمی بشه انجام شده، بحث توجه به معاملات نسیه بوده که آقای استاد دوانی به درستی اشاره کردن. یکی از معضلات و یکی از بخشهایی که در کشور ما هم کم آسیب ندیدن از اجرای مالیات بر ارزش افزوده، بحث پیمانکاران و مهندسین مشاور بودن. پیمانکاران ما هم عمدتاً با بخش دولتی و عمومی طرف قرارداد هستند. از یه طرف یه پیمانکاری با یه سمت از دولت طرف قرارداد بود، دولت بهش پولشو نمیداد، مثلا وزارت نیرو یا وزارت راه پول پیمانکار رو پرداخت نمیکرد در موعد مقرر، ولی یک سمت دیگه دولت یعنی سازمان امور مالیاتی در موعد سه ماهه اقدام به وصول مالیات و اخذ مالیات از اون پیمانکار انجام میداد. خب این خیلی چالش‌های بسیار زیادی برای شبکه پیمانکاری کشور به وجود آورده بود که در این مصوبه مجلس و در این لایحه جدید اصلاح شده. اصلاحش هم به این صورت هست که سازمان امور مالیاتی مادامی که صورت وضعیت اون پیمانکار نقد نشده، به اون پیمانکار نمیتواند مراجعه بکند و اگر بخواد مالیاتش رو وصول بکنه، باید از طریق عملیات اجرایی از کارفرمای مربوطه که در پرداخت نقدی یا وجه اون صورت وضعیت تعلل کرده مراجعه بکنه و به صورت عملیات اجرایی از اون پیمانکار این مبلغ رو وصول بکنه. این من فکر میکنم بخش زیادی از مشکلات پیمانکاری کشور رو حل بکنه و میتونه اثرات مثبتی داشته باشه. بحث دادرسی مالیاتی هم از موضوعات بسیار مهمی بوده که در این قانون یه سری اصلاحات مختصری درش ایجاد شده که ولی ما فکر میکنیم بتونه اثرات بزرگ داشته باشه. یکی از مشکلاتی که قانون مالیات بر ارزش افزوده، یعنی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توی کشور ما داشته، اینه که این قانون یه قانون جدید و مترقی بوده در نسبت به سایر انواع مالیات ها توی کشور. شما مالیات های مستقیم بیش از یک قرن هست که توی کشور داره جاری و ساری میشه. مالیات بر ارزش افزوده از مدل های مالیاتی جدیده که خیلی ممیز محور و خدمت شما عرض شد ممیز محور نیست و نیازی به حسابرسی و رسیدگی به نحوه‌ای که توی مالیات های مستقیم انجام میشه نداره. ولی متاسفانه اون نظام مالیاتی ما، سازمان امور مالیاتی، توی سالیان گذشته با همون روی کردی که در مالیات های مستقیم اقدام به رسیدگی و مسائل و ممیز محوری داشته، توی نظام مالیات بر ارزش افزوده هم داشته و این خیلی مشکلاتی به وجود آورده. من وقتی مصوبات مجلس رو نگاه کردم، دیدم که توی مواد متعددی به صراحت ذکر شده که از این به بعد اظهارات فعالان اقتصادی منوط به این که در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های معدیان ثبت شده باشه، دیگه نیاز به تایید ممیز مالیاتی و رسیدگی مجدد ممیز مالیاتی نداره و اصل بر اظهار اون فعال اقتصادی هست، که اینم میتونه، این رو هم ما میتونیم از اقدامات خوب و یا مصوبات خوب لایحه جدید در نظر بگیریم.
لایحه، من اعتراض دارم، اینو در لایحه متأسفانه عوضش کردن. ببینید در همه جای دنیا اصل بر براءت.
بله بله.
در ایران خب اصل بر گناهکاری ما تو خیابون هم که راه میریم باید ثابت کنیم گناه نکردیم.
درست.
دلیلش هم مشخصه، رابطه بین دولت و ملت یه رابطه گسسته شده است، طرفین به همدیگه اطمینان ندارن. کی باید پیش قدم بشه؟ دولت باید پیش قدم بشه، نه ملت. دولت باید ثابت کنه که رفتار درستی میکنه، من بهش اعتماد کنم. در همه جای دنیا حقوق مالیاتی شهروند بنیاد مردم سالاری، یعنی رابطه دولت و ملت در مالیات فقط تعریف میشه. حالا چون کشورهایی مثل ما نفخی زن رانتی هستن،
به مالیات تا چند سال پیش توجه نمی شده، از این مسئله دور شدیم. ولی رابطه ملت آمریکا، دولت آمریکا، اروپای شمالی همش رابطه مالیات محور، یه رابطه بدبسونه. من پول میدم، دولت میگیره. چون من پول میدم به دولت، دولت موظف من جواب بده پول من چیکار کرده. یک، در ایران تاکنون دولت نگفته پولایی که از ما گرفته چیکار میکنه. چون من به عنوان یه شهروند علاقمندم بدونم از من که مالیات میگیره چیکار میکنه. من باید اثراتش ببینم دیگه. آره، این که دولت بیاره هفته دولت یه سری پروژه بگه افتتاح کردم نمی آمار بده به درد من نمی. من باید به عینه ببینم که مثلا در تهران که زندگی میکنم 3 تا پارک بود، حالا شده 5 تا پارک. من باید به عینه ببینم که قانون اساسی کشور که گفته آموزش رایگان، بچه‌م که میره مدرسه ازش پول نمیگیرن چون مالیات میدم. نمیشه من هم مالیات بدم هم پول بدم برای مدرسه بچه‌م، وقتی مالیات قبول ندارم. کشورهای دیگه همین کارو میکنن. دولت ما خودمون هم شعارمون بوده، همیشه میگفتیم حی علی عمل، همیشه میگیم حی علی عمل، یعنی شعار بذاریم کنار. یا 200 گفته چون نیم کردار نیست. تو ایران حاکمیت کارو نمیکنه ماما، بنابراین مردم اصلا میگن مالیات برای چی بدیم؟ اصل اساسی. دوم، همه جای دنیا اگر عمل مامور مالیاتی منجر به ضرر زیان شهروند بشه، در هر محکمه ای ثابت بشه، دولت موظف مامور رو برکنار کنه، خودش هم خسارتو بده. در ایران تو قانون ما اینو پیشنهاد کردیم، آقایون یادشونه حسبش کردن مجلسیا، گفتم آقای نمیشه شما میایین به من مالیات میبرید من ندارم بدم، بعد اجرا میذارید کارخونه من ورشکست میشه، 4 سال بعد دیوان رای میده که من درست بوده، ولی من دیگه ورشکستم از بین رفتم، کی میخواد خسارتو بده؟ اگر نخواین اینا رو ببینید، برید بهترین قانون کشور دنیا رو بنویسید، فایده نداره. همه قوانین دنیا بر یک بستر مناسبات حقوقی شکل گرفته. ما اون بستر مناسبات حقوقی نیست. دولت تصور میکنه، الان هم سخنان رئیس جمهور میگن ما خدمتگزار ملتیم. ما خدمتگزار نمیخوایم. ما میگیم رابطه ما و دولت رو تعریف کنن. ما چه کار باید بکنیم، دولت باید چه کار بکنه. اگه دولت اون کارو بکنه ما هم انجام میدیم.
بله، بسیار خوب. این نکته خیلی درستیه، عدم شفافیت در نحوه پرداخت‌های مالیاتی و از اون طرف خدماتی که ما باید بگیریم خیلی نکته درستیه. و عجیبه که نمایندگان مجلس رو چه قاعده‌ای اون رو حذف کردن که
حالا من واقعیتش اعتقاد ندارم که نمایندگان مجلس اینو حذف کردن. یه بخشی
تو متن هست دیگه، تو متن نیست هم چون
ما روزی که با شما جلسه داشتیم حالا با تو من بودیم با هم زیاد، ما گفتیم شما ثابت کنین نظام مالیاتی پاسخگو. برای که پاسخگو باشه باید یه بندی بنویسید که اگر مأمور مالیاتی حقوق من معدی رو از بین برد، بعد در دادگاه ثابت شد، نه ادعای من، هر دادگاهی که ثابت شد، دولت مأمور رو باید برکنار کنه، خسارت منم طبق رأی دادگاه دوباره بده، نه طبق ادعای من. اگه این کارو بکنن هیچ که جرأت نمیکنه تعرض کنه.
نیست دیگه تو الهی. نیست اصلا. این قسمت از فرمایشات آقای استاد دوانی در مصوبات نیست. ولی اون قسمتیش که اصل بر براءت از معدیانه و اصل بر اظهارات و اظهارات فعالان اقتصادی است، این قسمتش به صراحت داخل هم قانون پایانه‌های فروشگاهی.
ولی یادتونه ما وقتی اینو نوشتیم دادرسی رو عوض کردیم. یعنی گفتیم چون اصل بر براءت و خود اظهاریه، اگر من اظهارنامه رو دادم دارایی معترض بود اون بره هیئت.
بله این الان
ولی
وجود... نه الان این وجود داره.
نه دیگه الان نه. میگه من دارایی بر تشخیص میبره من دوباره ببرم هیئت.
نه الان این وجود داره و در قانون این رو از مالیات بر ارزش افزوده به قانون پایانه‌های فروشگاهی ارجاع دادن و اونجا گفته که وقتی یه معدی اظهارش اینه که من در سامانه معدیان و پایانه‌های فروشگاهی حضور دارم، اظهارنامه‌ام رو دارم میدم، اگر یه ممیز مالیاتی میگه که آقا این اظهارنامه خلاف واقع هست یا درست نیست، اون ممیز مالیاتی باید به هیئت حل اختلاف شکایت بکنه
و بتونه قانونتون توجه حتماً باید اینو درست کنه. چون الان همینی که دست ماست این دو پهلوه، همینی که دست ماست دو پهلوه. یعنی منم تعجب کردم که چجوری، چون شما هم در جریان بوده دقیقاً، شما اصلا شما ها پشتیبانی کردید. یعنی اگه مرکز پژوهش پشتیبانی نمی‌کرد ما نمی‌تونستیم اینو جا بزنیم.
بله حالا آقای من فکر می‌کنم
حالا تا آقای دوانی معلومتون رو پیدا می‌کنم.
ماده 228 میگه در مواردی که برای تشخیص مالیات صادر به معدی ابلاغ میشه، چنانچه معدی نسبت به آن اعتراض باید بره هیئت. منم اعتراض، من برگم دادم اظهارنامه. ببین اظهارنامه در واقع اظهار من معدیه، برگ تشخیص اظهار دارایی. دارایی ادعا میکنه من اشتباه کردم. از نظر حقوق بین الملل، حقوق همه حقوقا، مدعی اثبات بیانه باید بکنه نه من. یعنی اگه من توی خونه نشستم یک کسی میاد میگه خونه مال منه، اون باید ثابت کنه خونه مال اونه نه منه که توش نشستم.
این فرمایش شما برای قانون مالیات های مستقیم آقای دوانی، مجلس بین مجلس و سازمان امور مالیاتی یا مجلس و دولت اختلاف بود و هست که آیا ما این قاعده رو هم به مالیات بر ارزش افزوده تسری بدیم و مالیات های مستقیم، یعنی در مالیات های مستقیم هم اصل بر براءت و اصل بر اظهارات معدی باشد، یا فقط این رو در مالیات بر ارزش افزوده جاری و ساری بکنیم؟ الان حالا برای تعاملاتی که بین دولت و مجلس اتفاق افتاد، در مالیات بر ارزش افزوده اصل بر اظهارات معدی است و اگر یه ممیزی بخواد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده یه فعال اقتصادی رو رد بکنه، باید خودش به هیئت شکایت بکنه و اونجا بتونه اظهارنامه رو رد بکنه.